این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور که خدمتتون عرض کردم، کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. ساعت 12 به وقت تهران هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز و گرانقدر ایران، شنونده‌های خوب رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. الهی که هر جا هستید هفته رو با خیر و برکت و نیکی و اتفاقات خوب و حال خوب شروع کرده باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم در کنار شما و همراه لحظه‌های شما در حدود یک ساعت پیش رو با برنامه رویداد امروز از شبکه رادیویی گفتگو. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو و برنامه رویداد میتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا که از طریق سایت ایران صدا به آدرس iranseda.ir روی تلفن همراه خودتون نصب می‌کنید دریافت بکنید و شنونده باشید هر کجا و در هر شرایطی که هستید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شماست. از هر کجای ایران اسلامی با این شماره سر رقمی میتونید تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید با دوستان و همکارانم در روابط عمومی مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,035 هم در اختیار شماست، به اضافه تلفن گویای رادیو گفتگو 27,86,10,035. شما از طریق این دو پل ارتباطی هم علاوه بر شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما و همکارانمون در تماس باشید. ساعت 12:03 به وقت ایران، تهران و شبکه رادیویی گفتگو. میخوام بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز و میخوام در خصوص عوامل عدم جذب سرمایه‌گذاری داخلی در تولید داخل گفتگو بکنیم. سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی هست. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشه. حال اینکه چرا ما طرح جامعی در جذب سرمایه داخلی نداریم، موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی و جناب آقای دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قادری سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند و مهمانان شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید. آقای دکتر شکوری سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا، بنده من سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، مهمانان خوب برنامه و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر قادری، ما اگر انقدر که تلاش و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی تو بخش های مختلف تولیدمون داریم، همین انرژی و زمان رو و برنامه‌ریزی رو برای جذب سرمایه‌های داخلی می‌کردیم، به نظر می‌رسه اتفاقات خیلی بهتری در جذب سرمایه داخلی می‌افتاد. چرا به این سمت و سو حرکت نکردیم و نگاهمون صرفاً به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؟
بله، نکته بسیار خوبی اشاره کردید. تا زمانی که ما نتونیم سرمایه‌های داخلی رو در تولید جذب کنیم، قطعاً امکان جذب سرمایه از خارج وجود نداره.
بله.
و اولیاتر اینه که بیش از اون که نگران جذب سرمایه از خارج باشیم، نگران فرار سرمایه های داخلی باشیم.
بله.
اگر این سرمایه های داخلی در تولید جذب بشه، خیلی از مسائل و مشکلات ما حل میشه و قطعا سرمایه گذاری خارجی هم به دنبال خودش میاد. ولی اگر ما به این امید که بخوایم سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنیم و سرمایه داخلی غفلت بکنیم، نه سرمایه خارجی و نه سرمایه داخلی، هیچ کدوم رو نمیتونیم جذب کنیم.
بله.
دلیل این عدم توفیق هم اینه که متاسفانه نگاه کنید، سیاست های ما، ساختار های ما مناسب جذب سرمایه گذاری نیست. وقتی سیاست های تجاری، سیاست های بانکی، سیاست های ارزی، سیاست های گمرکی و سیاست های پولی ما در جهت تولید نیست، سیاست مالی ما در جهت حمایت از تولید نیست.
بله.
مثال های متعددی رو براتون میزنم. وقتی که مجلس میاد مثلا معافیت های مالیاتی رو برای مناطق محروم مصوب میکنه، خب توی مجلس باید دولت بره دفاع کنه، اونجا استدلال بکنه، اگر راضی نیست همونجا اجازه نده مصوبه انجام بشه.
بله.
ولی مصوبه از تصویب مجلس میگذره، میاد دولت به شکل های مختلفی اجرا نمیکنه، یا دولت مصوب میکنه میره سازمان مالیاتی برای خودش به صلاح مسیر دیگر اومده. همین بحث در مورد بخش بیمه ای هم وجود داره، همین بحث در مورد سیاست های گمرکی هم وجود داره، همین موضوع در مورد نظام بانکی هم وجود داره. نیا کنید، مجموعه حاکمیت با هم هماهنگ و همراه نیستن و مؤید سرمایه‌گذاری و حقیقت تشویق کننده سرمایه‌گذاری نیستن. زمانی ما میتونیم سرمایه‌گذار رو در داخل کشور حفظ بکنیم و سرمایه‌گذاری رو جذب کنیم که همه یک صدا و هماهنگ حرکت بکنه. اگر بنا باشه یه مجموعه شعار حمایت از سرمایه‌گذاری بده، توی قوه به سر فراهم بشه، تو قوه دیگه سرمایه‌گذاری رو دفع کنن. سرمایه‌گذار این تناقض‌ها رو که می‌بینه هیچ وقت وارد بازار داخلی ما نمیشه. وقتی که سیاست‌های متغیری است، امروزه فرش قرمز بند میکنن، فردا به شکل‌های مختلفی سرمایه‌گذار رو از ایران فراری میدن.
بله.
خب این تناقض‌ها و این در اصل اختلاف دیدگاه‌ها، این به اصطلاح مشکلاتی که در جذب سرمایه‌گذاری وجود داره، همه به نوعی سرمایه‌گذار رو به این جمع‌بندی میرسونه که در ایران سرمایه‌گذاری نکنه. شما شاخص‌های فضای کسب و کار رو نگاه کنید.
بله.
خب چطور انتظار داریم با رتبه 129 در دنیا سرمایه‌گذار رو جذب کنه؟ در صورتی که سرمایه‌گذار می‌بینه که توی کشورهای همین منطقه کشورهایی هستن که رتبه 14 رو دارن در دنیا.
بله، یعنی از ان ترجیحشون بر سرمایه‌گذاری در اون کشور هست.
بله بله، سرمایه‌گذار داخلی. بعدش هم شما نگاه کنید، می‌بینید که به اصطلاح اگر میاد سرمایه‌گذاری میکنه، نوسانات نرخ ارز اصلا کل سرمایه‌گذاریش رو سرمایه‌ای که از خارج آورده با دقیقاً چیه؟ زیان و ضرر سرمایه‌گذاری مواجه میکنه.
خب آقای دکتر قادری، اصلا وظیفه همسو کردن دستگاه و نهادهای مختلف برای جذب سرمایه‌های داخلی به عهده کدام نهاد، کدام سازمان، کدام وزارتخانه؟
یعنی اینجا بحث خب طبیعی است که مجموعه دولت باید این کار رو انجام بده، چون دولت توی کود هست.
بله.
اگر قوه قضاییه، خب الان خب خوشبختانه دقیقا شورای عالی هماهنگی قوا رو داریم، رئیس جمهور عنوان رئیس قوه مجریه، اگر ایرادات و اشکالاتی تو کار مجلس وجود داره، در کار قوه قضاییه وجود داره، باید از اون طریق پیگیری بکنه که این به اصطلاح عدم هماهنگی ها به هماهنگی تبدیل بشه، یا به هر حال مجموعه هایی که توی دولت معاون اجرایی که باید توی مجموعه دولت کار رو انجام بده، سیاست های ارزی، سیاست های پولی، سیاست های تجاری، سیاست مالی، همه اینا رو بیاد با هم هماهنگ بکنه.
بسیار.
من یه مثال میزنم، شورای عالی حفاظت محیط زیست یک سال و نیم طول کشید تا یک جلسه تشکیل. خب یه بخشی از مسائل چیز به این ارتباط بده. بعد مجموعه مالیاتی فرآیند اونقدر طولانیه، بعد بیمه، خود تامین اجتماعی بخشنامه صادر میکنه، به هیچ صراحتی هم مستقیم نیست.
آقای دکتر قادری، ما نظر آقای دکتر شکوری رو هم بدونیم که به هر حال در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی فعالن. آقای دکتر شکوری،
خواهش میکنم،
آیا در اتاق بازرگانی اتفاقی افتاده؟ سیاستی طراحی شده، برنامه‌ای طراحی شده مبنی بر این که بشه این سرمایه هایی که داره خارج از کشور برنامه ریزی میشه برای سرمایه گذاریش و به کارگیری این سرمایه ها برای تولید برگرده به داخل و داخل کشور با وجود این همه ظرفیت به کار گرفته بشه؟
خواهش میکنم. آقای قادری به درستی برحال به این بحث اشاره کردن. اگر میخوایم سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی رو جذب کنیم، خب لازمش بهبود فضای کسب و کار هست و اینکه بخش خصوصی بتونه وارد عرصه بشه و نهایتاً اون فعالیت‌های اقتصادی که سهم عمدهش متأثر از سیاست‌گذاری‌هایی که در دولت اتفاق میفته و سایر گواه هم در واقع در حوزه قانون‌گذاری، مجلس یا قوه قضاییه هم به نوعی درش تأثیر می‌ذاره، به گونه‌ای تدوین بشه که به هر حال سوداوری رو برای فعالین این بخش داشته باشه. مطمئناً یکی از نواحی که در کشور وجود داره بحث استراتژی توسعه صنعتی هست. متاسفانه دولت‌ها چندین بار این استراتژی تدوین شده، ولی چون دولت‌ها تدوین کردن، دولت‌های بعدی اون رو کنار گذاشتن و خودشون در واقع استراتژی رو شروع کردن بنوشتن.
بله.
و طبیعتاً تو این استراتژی باید آمایش سرزمین صورت بگیره، پتانسیل هایی که در کشور وجود داره برای سرمایه گذاری در بیا و نهایتاً تمام سازمان ها باید در راستای تحقق این استراتژی در واقع هدف گذاری بکنن، سیاست گذاری بکنن و قوانینی هم که در کشور وضع میشه در راستای همون باشه.
بله.
و بر مبنای همون در واقع چشم‌اندازی که تعریف میشه برنامه های توسعه در واقع هدف گذاری بشه.
بله.
و در آخر این برنامه ها هم باید رسیدگی بشه که آیا به اهدافمون رسیدیم نرسیدیم و اگر نرسیدیم علت ها چه بود و نواقص رفع بشه تا تو برنامه های دیگه هم جبران عقب موندگی بشه و هم بتونیم به اهدافمون برسیم. ولی چون این استراتژی وجود نداره، شما الان میبینید برنامه ششم توسعه با یک سال وقت در واقع نوشته شده، هدف گذاری 8% رشد اقتصادی درش دیده شده که الان میبینید که رشدمون منفی است، درش 1100 میلیارد دلار در واقع سرمایه گذاری دیده شده که 250 میلیارد دلارش، یعنی سالی 50 میلیارد دلار منابع خارجی رو جذب کنیم، که شما میبینید در سال 2018 فرض 3 میلیارد و 400 میلیون دلار در واقع ما جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم. خب طبیعتاً به این اهداف اون نخواهیم رسید. چرا؟ بعد وقتی میرید میبینید که همین مسائلی که آقای دکتر قادری هم به درستی بهش اشاره کردن سبب میشه در حوزه مالیات، در حوزه نظام بانکی، محیط زیست و سایر سازمان هایی که دخیلن سبب شده که متاسفانه این اهداف رو نرسیم و در حال نتونیم نه جلب سرمایه گذاری خارجی رو داشته باشیم و نه بتونیم همین سرمایه 1880 هزار میلیاردی که حجم نقدی دست مردم هست بتونیم سوق بدیم به سمت تولید.
یعنی ما هیچ جذابیتی حتی در بخش خصوصی نتونستیم ایجاد بکنیم که سرمایه گذاران ما بیان در تولید داخل سرمایه گذاری بکنن؟
شما میبینید همین الان فعالین بخش خصوصی چقدر در حال نگران تولیدشونن، نگران اشتغالشونن و چقدر دغدغه دارن و چقدر مینالند از اینکه سیاستگذاری ها ثبات نداره، شب میخوابن صبح بلند میشن در واقع سیاستگذاری رو میکنن که تولید رو متاثر میکنه. بعضی وقت تو مجلس قوانینی وضع میشه که سود فعالین اقتصادی رو متاثر میکنه. خب طبیعتا شما به عنوان خارجی اولین چیزی که در حوزه سرمایه‌گذاری میخواد اینه که یک ثباتی رو در حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشید، در حوزه تولید داشته باشید. مگه میشه شما به فرض حداقل این ثبات 20 ساله رو میخواد؟ نمیشه که هر روز بشینید در واقع قوانین رو تغییر بدید، هر روز بشینید آیین‌نامه‌های جدید، بخش‌نامه‌های جدید، شما الان در ارتباط ارز ببینید 47 بخشنامه ارزی در یک سال، مگر میشه این گونه به هر حال ثباتی رو ایجاد کرد یا فضای کسب و کار رو در واقع بهبود بخشید، رو در واقع ایمن کرد برای اینکه سرمایه گذار ورود پیدا بکنه؟ به نظر میرسه که به هر حال یک عزم ملی رو در واقع در کشور میخواد و این سران سگوا واقعا یعنی در حد یک جلسات نباشه، واقعا بیان اتاق بازرگانی رو دخالت بدن، نکته نظرات بخشوسی رو بگیرن و نهایتا یه استراتژی رو در واقع تدوین بکنن و همه مقید بشن به این که این استراتژی رو در واقع عمل بکنن بهش و در راستای اون قدم بردارن و نهایتا فضا رو در واقع به گونه‌ای در واقع آرامش بدن بهش و کسب و کار رو به گونه‌ای بهبود ببخشن که همه علاقمند بشن، از خارجی و یا داخلی به تپه خان بیان و نهایتا در کشور سرمایه‌گذاری بکنن.
بسیار خوب. آیا دکتر قادری، ما در قوانینمون آیا مشوق‌هایی رو در نظر گرفتیم برای سرمایه‌گذاری داخلی یا خیر؟
یا کنی که بگیم مشوق وجود نداره، اینطور نیست. مشوق‌های وجود داره ولی شما مشوق‌ها رو در مقابل ریسک‌ها در نظر بگیرید. ریسک‌هایی که متوجه سرمایه‌گذاری در کشور ما هست، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزی، ریسک ناشی از به بحث تغییر قوانین مالیاتی، ریسک ناشی از بر حال اتفاقات نظامی و سیاسی که توی منطقه ممکنه بیفته، ریسک ناشی از تحریم ها و دسترسی به مواد اولیه و نمیدونم مثلا چنین، این ریسک ها هم کنار در مشوق ها تعیین کننده است. ممکنه مشوق های بیشتری نسبت به کشورهای دیگه در نظر گرفته باشه، ولی سرمایه گذار دقیقا میاد چه بازده رو در کنار ریسک در نظر میگیره. ممکنه IRR پروژه ها در داخل ایران بالا باشه ولی این IRR در مقایسه با جاهای دیگه با ریسک کشور مقایسه میشه. تو کشور ممکنه IRR پروژه ها پایین باشه و ریسک پایینی هم متوجه پروژه ها باشه. بله. باید توجه بکنیم که دقیقا به اصطلاح این تا اونجایی که امکان داره این ریسک ها رو هم در کنار مشوق ها در نظر بگیریم. و دقیقا شما تو بخش مختلفی میشه مثال زد که اگر تعهد ایجاد شد، من مثال های مختلفی رو میتونم به صورت کیس استادی و به صورت موردی برای شما مثال بزنم که تعهد ایجاد شده و وزارت خونه و دستگاه مربوطه به تعهدش عمل نمیکنه، خب سرمایه‌گذار رو یقین رو بگیره و به کجا شکایت بکنه؟ این فرایند طولانی سیستم به اصطلاح قضایی ما تا بخواد در حال یک کاری رو به سرانجام برسونه، خب سرمایه‌گذار چقدر توان مالی داره؟ بنابراین مجموعه این عوامل باید در نظر گرفته بشه. یا تو هم بحث قوانین، این که خب هر نماینده بلند بشه از حوزه انتخابی برگشت سریع تری بده، یه اصلاح قانونی انجام بده بدون اینکه جایگاه این اصلاح قانون مشخص باشه، خب همین میشه که الان تو کشور متو تولید قانون به اصطلاح چه بیشترین حجم تولید قانون داریم. شاید میشه گفتی که از واحدهای فعال و کارخانجات تولیدی که هم با تعطیلی همه کارخانجات توی کشور ما فعالتر و تولیدش بیشتر بوده، کارخانه تولید قانون توی مجلس شورای اسلامی بوده. بقیه کارخانجات ما اگر مشکل پیدا کرده، ولی کارخانه تولید قانون توی کشور ما خیلی فعال بوده و این خودش راهاوردش چیز حدود 12-13 هزار عنوان قانونی بوده، به گونه‌ای که مجموعه قوانین ما الان یک وضعیت با هم ریخته رو داره.
بله.
که باید بحث تنقیح قوانین توی کشور به صورت جدی دیده بشه. اگر یه جایی ایراد اشکال وجود داره، برن اون تبصره توی قانون مربوطه رو اصلاح کنن، نه که دوباره با عنوان ماده واحده بیان عنوان دیگه بهش بدن. ریشه بسیار از فسادها، ناهنجاری‌ها و مشکلات توی کشور وجود داره همین تعدد قوانین، همین برخی قوانین، همین به صورت تناقض قوانین که باعث میشه که توی سیستم اداری ما کارمند داره خودش خدایی بکنه، هر جا بخواد یه کاری رو انجام بده انجام بده، هر جا نخواد دقیقاً مشکلات جدی رو برای تولید کننده ایجاد کنه.
بسیار متشکرم.
این شکل باشه.
بسیار متشکرم.
مسائلی است که میتونه
آقای دکتر شکوری.
بله.
خیلی کوتاه در 30 ثانیه بفرمایید که ما تو بحث بخشنامه ها و دستورالعمل‌های داخلی اتاق بازرگانی هم این اتفاق رو داریم.
ببینه در اتاق چه بخشنامه صادر نمی کنه، در حال فعالین بخش حسی تشکلیه که مشاوره میده به در واقع ستا گوا برای اینکه بتونن در واقع شرایط مهیا بکنن برای فعالیت فعالین در بخش های مختلف اقتصادی. در قانون بهبود فضای کسب و کار اومده، یکی از بنداش که حتما دولت در سیاست گذاری هاش باید از اتاق بازرگانی مشورت بگیره. شما الان بررسی بفرمایید در کدوم یکی از این قوانین مشورت گرفته میشه. بعضی اوقات مشورت گرفته نمیشه و بعضی اوقات در تدوینش مشورت گرفته میشه ولی نظراتشون لحاظ نمیشه.
بسیار خیلی متشکرم.
ما معتقدیم که چه اتفاق خوبی میتونه در حوزه اقتصاد بیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر شکوری عزیز. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید.
آقای دکتر قادری بسیار متشکرم. روز بخیر.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
در خصوص عوامل عدم جذب سرمایه‌گذار داخلی گفتگو کردم با دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی و دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده سابق مجلس. ساعت 12:20 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد و در خصوص توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی هنگام عبور از تنگی هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر رضا کلهور، تحلیلگر روابط بین‌الملل. آقای دکتر کلهور سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب در خبرها منتشر شد که یک نفتکش انگلیسی زمانی که از تنگه هرمز عبور می‌کرده به دلیل اینکه حالا حریم دریایی ایران رو رعایت نکرده توقیف شده. اولا راجع به جزئیات این خبر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
در بیانیه سپاه اونجور که آمده است دلایل متعددی ذکر شده.
بله.
یکی از دلایل این است که تقریبا این نفتکش تمامی اخطارها رو ندیده گرفته، از طرف دیگر علائم سیگنال هایی رو که باید میفرستاده و میگرفته دستگاه رو خاموش کرده و بسیاری از نرم ها و هنجار های بین المللی دریانوردی رو رعایت نکرده.
بله.
از این جهت سپاه اقدام کرده و اون رو به سمت ایران در واقع هدایت کرده و توقیف کرده است
و وارد حریم دریایی ایران هم شده این نفت.
بله، وارد حریم دریایی شده و البته خب این مسئله توسط برخی از کشورها و توسط مالک شرکت مالک این کشتی تکذیب شده، ولی اون چه واقعیت داره اینه که وارد حریم دریایی ایران هم شده و از این جهت این رو هم بدون مجوز اقدام کرده و نسبت به این قضیه ایران هم عکس العمل بجا و به موقع نشون داده و توقیف کرده.
آقای دکتر کلهور، بسیاری از کارشناسان مسائل بین الملل و مسائل سیاسی این رو یک اقدام متقابل قلمداد کردن. چه جایگاهی داره و به لحاظ حقوقی این اقدام ما رو میشود به عنوان یک اقدام متقابل به حال مطرح کرد و یا نه، یا چون نقض قوانین بین المللی دریایی اتفاق افتاده کاملا یک توجیه رسمی و قانونی داره؟
اون چه که جمهوری اسلامی اعلام کرده است نقض قوانین بین المللی بوده. ما این رو به عنوان یک حرکت مقابله به مثل اعلام نکردیم و همچین تلقی از موضوع نداریم.
بله.
البته کاملا قابل توجه هست که وقتی که کشور انگلستان خودش قوانین رو نقض میکنه، راهزنی دریایی میکنه، در بسیاری از موارد خودش رعایت موارد بین المللی رو نمی کنه، نمی تونه انتظار داشته باشه که دقیقا همه ی حرکت های کشورهای دیگه مطابق قوانین باشه و طابقا نرده به نرد بتواند همه موارد رو رعایت کنه. من نمیخوام انکار کنم از اینکه این یک حرکت مقابله به مثل نبوده، ولی اون چی که به لحاظ بین المللی ذکر شده و الان در واقع منظور نظر جمهوری اسلامی ایران هست عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی دریایی.
و نکته دیگری که مهمه اینه که مقامات انگلیسی غیر قابل قبول تلقی کردند به هر حال اظهارات جمهوری اسلامی ایران و از همه کشتی‌ها و ناوهای دیگر خودشون خواستن که در محدوده خلیج فارس سعی کنند که تردد نکنند و فاصله بگیرن از حریم ایران. با توجه به اینکه خودشون واقفاً قانون شکنی کردن، چرا یه چنین دیدگاه و چنین روی کردی رو اتخاذ کردن؟
خب میدونید که غربی ها همیشه با زبان زور و قلدری حرف میزنن.
بله.
بعد از اینکه این نفتش توقیف شد فوری جلسه اضطراری تشکیل شد در دولت انگلستان و بعد جرمی هانس فوری موضع‌گیری کرد. همون زمان هم که موضع‌گیری کرد باز با زبان قلدری صحبت میکنه، میگه این میتونه پیامدهای خیلی جدی برای تهران به همراه داشته باشه. بله. طبیعی است که این گونه سخن گفتن و عدم رعایت احترام متقابل در دیپلماسی بین‌المللی نمیتواند معیار و ملاک و در واقع شاخص اصلی برای گفتگو باشه. از این جهت من گمان میکنم که تا غربی ها این شیوه رو کنار نگذارن، این روش رو کنار نگذارن، باید منتظر برخوردهای این چنینی هم باشن. باید بدانن که روابط بین الملل قرن 19 و 20 رو سپری کرده. بله. و ما در قرن 21 داریم حرف میزنیم با هم.
آقای دکتر کلهر عزیز، یه نکته خیلی مهم هم در فرمایشات حضرت عالی بود و هم سابقه و تاریخ اینطور نشان داده. آمریکا و متحدان غربیش همچون انگلیس خودشون رو از اجرای قوانین بین المللی مستثنا میدونن، یعنی در بسیاری از موارد بسیاری از قوانین رو خودشون نقض کردن، اما در قبال نقض قانون توسط کشورهای دیگر موضع بسیار سفت و سختی گرفتن. و نکته مهمتر این که بسیاری از قوانین بین المللی رو خودشون نقض کردن و اجرا نکردن، اما در قبال جمهوری اسلامی ایران، ولو اینکه جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین هم بوده، دنبال پیدا کردن راهکارهای برای اعمال فشار بودن. و با توجه به اینکه حالا در هیچ یک از این موارد هم نتیجه خاصی عایدشون نشده، چرا این سیاست رو همچنان دنبال میکنن؟
متاسفانه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا بعد تبع اون انگلستان و یه پارادایم ذهنی رو در ذهن دارن و اون این است که فکر میکنن با فشار حداکثری و با اعمال زور در سیاست‌های بین‌المللی تونستن تا به حال کار خودشون رو پیش ببرن و توانستن اراده خودشون رو تحمیل کنن. اولین بار در جهان هست که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته خلاف اینو ثابت کرده. حالا. و کاملا نشون داده که این قاعده دیگه در جهان حکم فرما نیست. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و کسانی که فکر میکنن که همچنان میتوانن با این شاخص عمل کنن باید متفتن این موضوع باشن که دوران این قضیه گذشته است و باید وارد یک هنجار جدید بشن، وارد یک پارادایم جدید بشن، وارد یک گفتگوی جدید بشن با رعایت احترام متقابل. در غیر این صورت این حرکت ها ادامه خواهد پیدا کرد تا زمانی که اونها زبان خودشون رو در سیاست بین الملل تغییر بدن.
بسیار. یک اتفاقی که افتاده در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی این که تقریبا این اتفاق همزمان شد با تمدید توقیف 30 روزه نفتکش ایران. شما ارزیابیتون از برحال نتیجه این کش و قوس ها چه خواهد بود؟
طبیعی است که انگلستان طبق سیاستی که از گذشته داره، یعنی انجام فشار حداکثری و بعد به سرعت وارد مذاکره شدن، من پیش بینی میکنم که انگلستان فوری وارد مذاکره میشه و سعی میکنه که این قضیه را به صورت متقابل حل و فصل کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کلهر.
متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در خصوص توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی در هنگام عبور از تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران گفتگو کردم با دکتر رضا کلهر، تحلیلگر روابط بین‌الملل. الان ساعت 12:29 از ایران تهران رادیو گفتگو. بریم سراغ آخرین خبرها. قیمت نفت با ادعای آمریکا در مورد انهدام پهپاد ایرانی صعود کرد. قیمت نفت در معاملات امروز بازارها پس از اینکه تنش‌های خاورمیانه به دنبال ادعای انهدام پهپاد ایرانی توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس دوباره افزایش یافت، بیش از 2% جهش کرد. به نقل از رویترز قیمت پیش خرید نفت برنت همچنان به سوی سبت بزرگترین افت هفتگی خود در هفت هفته گذشته پیش می رود. قیمت شاخص های نفت این هفته با امید به کاهش تنش های خاورمیانه نگرانی در مورد تقاضا و کاهش تصمیم